بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته اشاره کردیم که فرمایش مرحوم آقای آخوند در دو حوزه ظاهراً نوعی تداخل و یا به تعبیری خلط داره. یکی این که مقام وجوب داریم و دیگری این که مقام ایجاب، و این دوتا در کلام مرحوم آقای آخوند در هم تنیده شده و استدلالی که مطرح می‌فرمایند در رابطه با مقام ایجاب که شاید به مقام وجوب این رو تسری میدند. به این بیان گفتیم که ما در حقیقت اگر بخواهیم بیان بکنیم، آقای آخون میگفتن ما سه مقام داریم: وجوب، وضع یعنی حکم، وضع و مکلفون به، یا به تعبیری تکلیف، وضع و مکلفون به، در حالی که واقعیت اینه که ما پنج مقام داریم. مقام ایجاب، مقام وجوب یعنی شرط ایجاب، شرط وجوب، شرط واجب، و از اون طرف شرط وضع و شرط وضع کردن. مثال زدیم، گفتیم من به این جملاتی که عرض میکنم توجه بفرمایید، مطلب روشن میشه. ما میگیم که من اگر هوشیار باشم تکلیف میکنم به این که شما اگر مستطیع شدید حج برید، اون وقت شما برای اینکه حج برید باید ویزا تهیه کنید، پاسپورت بگیرید. شرط امر کردن من هوشیاری است، شرط وجوب حج استطاعت، شرط اتیان حج، به جا آورده شدن حج در عالم خارج ویزاست. هوشیاری شرط حکم کردنه، شرط ایجاب. استطاعت شرط وجوب و ویزا و پاسپورت و مقدمات دیگه شرط واجب، شرط اتیان. در مقام وضع هم همینه، ما یک شرط وضع کردن داریم، وضع کردن یعنی نجاست را میخواییم وضع کنیم، یک شرط وضع کردن داریم، مثلا فرض کنید میخواییم مالکیت رو جعل کنیم. کسی که میخواد مالکیت رو جعل کنه شرطش اینه هوشیار باشه. کسی که میخواد نجاست رو وضع کنه شرطش اینه هوشیار باشه. یک شرط وضع به معنای نتیجه وضع کردن داریم در اداد وجوب، وضع کردن در اداد ایجابه. شرط این که این نجس باشه چیه؟ ملاقات با یک نجس دیگه. شرط این که این ملک شما بشه چیه؟ اینکه قبلا کسی او رو حیازت نکرده باشه. اونی که آی آخوند به عنوان ادله مطرح میکنه و میاره و بحث میکنه روش، شرط ایجابه و وضع کردنه. لزام میبره به این که وضع کردن یک عمل اختیاری است، یک عمل ارادی است. عمل ارادی لابد و ان یکون لهو من مقدمات، باید مقدماتی داشته باشه. توجه به این میده، یعنی میبره مسئله رو به عنوان یک فعل از افعال آمر، از افعال واضع، از افعال حاکم. میگه امره و بعدم میگه خب ما تصوری داریم و لحاظی باید درش باشه و اگه لحاظ نکرده باشه که نمیشه. در رابطه با شرط ایجاب میبره مسئله رو میگه اونی که فعل واقع شرطه این تصوره، باید تصور موضوع کرده باشه. در حالی که آمر به عنوان یک فاعل اختیاری درست افعالش بالاخره شروطی داره، اما سخن وقتی ما از تکلیف میکنیم حیثیت تکلیف به عنوان تکلیف کردن مد نظرمون نیست. حیثیت مکلف، حیثیت تکلیف به عنوان وجوب مد نظرمون. وجوب رو باید ببینیم رو چی بردیم. این نکته اول. البته بحث میتونه همون جوری که این موارد درش همون حرفایی که ایشون زده در این حوزه هم پیاده بکنیم، همون استدلالی که ایشون داره، ولی این نکته اول تنبه بهش مطرح. این نکته ای بود که روز گذشته بهش گفته بودیم. شاید بعدهای اشارت و مای دیگری بهش بکنیم که اگر اونو گفتیم اون وقت تو اون مطلبی که زمینه میکنیم میفرستیم دوستان ببینن. اما مرحوم آقای ناینی بر مرحوم آقای آخوند اشکال کرده. اصل حرف آقای آخوند رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم ببینیم چی بود، تا ببینیم حرف آقای ناینی چیست. مرحوم آقای آخوند اصل حرفش این بود که میگفت آقا اونی که فعل واقع شرط لحاظه، خود اشیاء خارجی شرط نیستند، لحاظشون شرطه، نسبتی که بین اونها و شی برقرار میشه شرطه. الان من میگم زید رو اکرام کن به شرط این که پدری به نام عبدالله داشته باشه، این وجود خارجی عبدالله شرط نیست، بلکه در اثر وجود خارجی عبدالله پدر در زید یک صفتی ایجاد میشه. این صفت عبارت است از ابن عبدالله. ابن عبدالله بودن صفت خود زیده، ولو عبدالله شیء بیرونیه، ولو عبداللهی باید باشه تا در زید این صفت ایجاد بشه، ولی ابن عبدالله بودن صفتی است که درون زید وجود داره. این که این صفت درون زید وجود داره ناشی از چیه؟ ناشی از اضافه است، نسبتی است که بین او و عبدالله ایجاد شده. پس نسبت بین او و عبدالله یا لحاظ عبدالله که در درون زید هست، یا به تعبیری اضافه او با عبدالله که از مقوله اضافه است، این شرطه. اگرم احیانا مجازن به اون میگن شرط، نه، اون بابای عبدالله شرط نیست، اون چیزی که در خود زید پدید میاد شرطه. پس به این بیان مرحوم آخون میگفت نگاه کنید، اگر این طرف اضافه ما، یعنی اون چیزی که بهش میگید شرط مجازن، اون چیزی که بهش میگید شرط مجازن، اگر مقدم باشه زمانن یا مؤخر، توفیر تو قضیه ایجاد نمیشه. نمروزه ای رو کسی میگیره، این روزه کیه؟ مستحاضه است. صبح اول وقت پا میشه روزه میگیره. این زن مستحاضه که روزه میگیره، درست غسل بعدن میاد، ولی این روزه اون زن متصف به صفتی است تحت عنوان قبل الغسل بودن. چطور شما متصف به صفتی هستی به نام ابن عبدالله، ولی اون که اون عبدالله ممکنه به رحمت خدا رفته باشه، نباشه. الان همین آقا، همین الان متصف این روزه به صفت قبل الغسل بودن، و این شرطه. روزه ای که قبل الغسله، پس غسل شرط نیست، لحاظ غسل شرطه، نسبت با غسل شرطه، اضافه به غسل شرطه. این محصل فرمایش آقای آخو. مرحوم آقای ناینی در مرحله اول، برای اینکه فرمایششون رو بدونیم چی میخوان بگن، ایشون به طور مفصل اول میاد میگه آقا ما در عالم دو نوع قضایا داریم. یک قضایایی داریم قضایای خارجیه، یک قضایایی داریم قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه ایشون میگه اون قضایایی هستن که اولا جزئی هستن، تعبیر جزئی هم فنی نیست، شخصی هستن، تعبیر دوباره به کار میبره، جامع هم نمیتونن داشته باشن. یعنی ما اگر میگیم زید آمد، این میشه قضیه چی؟ خارجیه. اگر میگیم امر رفت، میشه قضیه خارجیه. ما در رابطه با یه موضوعی که الان در عالم خارج موجود است سخن میگیم. تعبیرشون هم اینه که جامعه هم نمیتونه داشته باشه. نمیتونید بگید قومی ها، نمیتونید بگید طلبه ها، لفظی باشه که جامعه یه سری افراد باشه. این میشه قضیه خارجیه. نقطه مقابل قضایای حقیقیان، که در قضایای حقیقی موضوع قضیه اساساً افراد خاص نیستن، افراد معین و لحاظ شده نیستند، بلکه یه عنوان جامع. من میگم طلبه ها درس میخوانند، توجه به زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد ندارم، ماهیت طلبه رو میگم. انسان ناطق است، به ماهیت انسان توجه دارم. میگم عالم را اکرام کن، به توجه به یه عالم خاص ندارم، ماهیت عالم رو میگم. بعدشون از این یه نتیجه میگیره، این نتیجهش خیلی مهمه که در حقیقت نتیجهش اصل تفاوت بحث ایشون با آقای آخونده. ایشون میگه ما در قضایای خارجیه حتماً و حتماً مطابق با شناخت حرف میزنیم، چون موضوع رو میشناسیم و راجبش حرف میزنیم، پس موضوع رو لحاظ کردیم. اما در قضایای حقیقی ما اصلاً موضوع رو لحاظ نمی کنیم. هیچ شناخت و آشنایی از افراد و اشخاص موضوع نداریم. ما در قضایای حقیقی وقتی در رابطه با موضوع صحبت میکنیم، در رابطه با ماهیت اونا صحبت میکنیم. من اگه میگم عالم را اکرام کن، ممکنه تو عالم یک عالم رو هم نشناسم. زید رو لحاظ نکردم، عمرو رو لحاظ نکردم، افراد رو لحاظ نکردم. اما وقتی میگم زید رو اکرام کن، چون زید رو میشناسم، نسبت به او شناخت دارم، حرف میزنم. بعدشون یه مثال میزنم، میگه مثلا شما اگه الان بهت بگن یک دونه مار وحشی، تعبیرش البته شیره، ما کردیمش مار برای این که بتونیم رو امه الان اینجا پیاده کنیم، اگه بهت بگن یک مار وحشی زهردار سمی در گوشه اون اتاق هست، شما بلا فاصله فرار رو برقرار ترجیح میدید. چرا؟ چون علم به او داری. پس اونی که منشأ اثر شده، منشأ رفتار شما شده، تصور ذهنیت از ماره، این که خیال میکنی ماری هست. ولی اگه ماره باشه شما ندونی، قشنگ بالشت هم میذاری میخوابی، هیچ، راحت، جهل مقدس، خیلی هم باهاش خوشی. پس اونی که در قضایای حقیقی، قضایای خارجی مؤثره که ما باعثش میشه حرف بزنیم، اینه که ما موضوعات رو میشناسیم. شما اگه میگی زید رو اکرام کن، به جهت اینه که زید رو میشناسی و خیال میکنی، این قسمتش مهمه، زید رفیقته. چون تصور میکنی زید رفیقته، چون زید رو میشناسی، حکم میکنی که اکرامش کن. پس در حقیقت اونی که در مسئله مهمه، لحاظ شما، شناخت شما، علم شماست که باعث میشه حکم بکنی. اما در قضایای حقیقیه شما کلی میگی آقا رفقای منو اکرام بکن. حالا این رفقای شما کیان؟ من نمیدونم، من به صورت حقیقی میگم، هر کی هست، من لحاظ و شناخت و علم رو داخل در موضوع نکردم. پس به عبارت دیگه مرحوم آقای ناینی میخواد بگه در قضایای خارجیه ما شناخت خودمون رو، علم خودمون رو به موضوع تحمیل میکنیم. اما در قضایای حقیقی لحاظ و شناخت رو به موضوع تحمیل نمیکنه. من اگه میگم نرو نرو تو این اتاق نرو، چرا؟ چون علم دارم به این که تو این اتاق یک شیر درنده است. پس این که راجع به یک قضیه خارجی صحبت میکنم، حتما علم من به موضوع درش دخیله، و الا خارجی نمیشد. اما اگه کلی میگم آقا در اتاقی که در آن درنده‌ای هست نرو، من اصلا علمی به اتاق ندارم، اصلا ممکنه الان اتاقی تو عالم نباشه، اتاقی رو من نمیشناسم، اتاقی رو لحاظ نکردم، من به صورت کلی گفتم اگه اتاقی درش درنده است تو نرو. بعدش رو میفرماید بدانید قضایای شرعی از سنخ قضایای حقیقی هست، نه قضایای خارجی، و چون این است لحاظ داخل در موضوع اونها نمیتواند باشد. لحاظ، علم، شناخت، اینها مربوط به قضایای خارجی هست. لذا به آقای آخون میگه آقای آخون لحاظی که تو وارد کردی، گفتی لحاظ شرطه، یعنی لحاظ رو داخل موضوع میکنی، لحاظ ملحوظه، لحاظ مدخوله، لحاظ وارد شده، این در حقیقت مربوط به قضایای خارجیه. این اشکال آقای نایی نیست به مرحوم آقای عبارت شده القضای الخارجی عباره ان قضای جزئیه و قضای جزئیه شخصیه خارجیه. راجع به این مسئله حرف داریم، الان هم میگیم، همین که الان خوندیم، بعدش راجع به آقای ناینی قبل از اینکه هر چیز دیگری را بگوییم اینو خواهیم بود. حواسا منتهای توجه بکنیم، جزئیه و شخصیه یه مقداری از نظر اصطلاح با هم قاطی شده. قضای شخصیه قضایایی هم که ما رو ماهیات رو طبیعت نبردیم، راجع به شخص حرف میزنیم. اما اگه راجع به طبیعتی صحبت میکنیم، میگیم انسان، اون وقت یا کلیست یا جزئی، یعنی یا میگیم همه انسان ها یا میگیم بعض انسان ها. بعض انسان ها قضیه جزئی است یا محمل است. محمله یعنی چی؟ یعنی قضیه ای که طبیعی است، موضوعش طبیعته، اما سور براش قرار ندادیم. سور یعنی قید کل و جزءش رو معین نکرد. پس قضایا یا شخصیان یا طبیعیه. شخصیه راجب اشخاصن، طبیعیه راجب طبایع. طبیعیه یا جزئی است یا کلیه است یا محمله. مرحوم آقای ناینی اینجا مرادش از جزئی همون شخصیه است. این جزئی اینجا مرادش باید که طبیعت ما سخن نمیگیم، ما در رابطه با شخص صحبت میکنیم. خارجیه کقوله یا زید اکرم امرن، یا امر حج، یا بکر سله، و غیر ذالک من القضایا المتوجه الى آحاد الناس، بدون اینکه جامعی در اونها باشه. و هازا به خلاف القضایا الحقیقیه، فإن الأشخاص والآحاد ملاحظه نمیشن در قضایای حقیقیه، انما الملحوظ فیها عنوان کلیست که محمول روی او میره. میگید از صلات واجبه، الانسان لازم الاکرام، کما اذا قیل اهن الجاهل، به جاهل اهانت کن، اکرم العالم، ان الملحوظ عنوان جاهله، عنوان عالمه، یکون هو الموضوع لوجوب الاکرام. اصلا هم توجه به افراد نداریم، این غیر ان یکون للآمر نظر الى زید و عمر و بکر و خالد، بل ان کان زید من افراد العالم یا جاهل طبیعتا عنوان ینطبق علیه قهرن، قهرن خود به خود. و مجمل الفرق بینهما هو ان موضوع در قضایای حقیقیه چه حملیش چه شرطیه. اگه شرطیه باشه میگید اگر انسانها آمدن اکرامشان کن، این میشه حقیقیه شرطیه. یا میگید انسان لازم الاکرام حمله، خبری باشه یا انشاییه، بگی اکرم الانسان انشایی باشه، یا بگی الانسانو عالم، الانسانو قابل اکرام. خب موضوع عنوان کلی جامعه بین ما ینطبقه و علیه الافراده، یا عنوان جامعه، در حالی که در قضایای خارجیه موضوع شخص خارجی جزئیه. این جزئی به معنی قضیه جزئیه نیست، جزئی در اینجا به معنای در مقابل کلی است، یعنی لا یستقع علیه ال... یعنی لا یستقع علی الکثیرین، یعنی اینکه فرد مصداقی. این درسته، شخص جزئیه، اما قضیه جزئیه قضیه شخصیه نیست، اون بالا خلط اصطلاح شده. بعد میگه و یتفرع علی هذا الفرق امور تتقدمت الاشاره الیها، منها اینه که علم انما یکون داخل در قضایای خارجی است، اما داخل در قضایای حقیقیه نیست. خب بعد از اینکه اینو میگه برید صفحه 69 ادامه حرفتون بزنید، بعد در میگیم جوابا رو میگیم. اذا عرفت ذلک فنقول لا ينبغي، دارید که هست. خب لا ينبغي الاشکال در این که مجعولات شرعی بر نهج قضایای شخصی خارجیه نیست. خب قضیه خارجی بودن یعنی چی؟ اگه میخواست قضایای شرعی شخصی باشه، خارجی باشه، یعنی چی؟ یعنی باید جزئی. به یه چه معناست؟ آقای تصویر داره معناش اینه که کأن شارع روز اول که گفته یا ایها المؤمنون صلوا، معناش اینه، اون خبر، اون قضیه شرعی نیست، بلکه هر کی به دنیا اومد در وقت حیات خودش یه قضیه شرعیه خارجی خطاب به او بشه. یعنی چی؟ یعنی الان سال 1395 بیاد بگه ای زید سله، ای امر سله. اگه میخواست خارجیه باشه باید این مکانیزمو داشت، به حیث توضیح خارجی بودن. اگه میخواست خارجی باشه این گونه باشه، یکون ما ورد فی الکتاب و السنه اخبارات عن انشاءات لاحقه، اونایی که هست اونا قضیه شرعی نباشه، اونا خبره. انشاءات بعدی حتی یکون لکل فرد من افراد المکلفین انشاء یخصو، یکون انشاء یخصو عند وجوده، یه انشایی باشه که مال خودشه. اگه میخواستیم تصویر کنیم خارجیه رو در میان احکام شرعی، باید اینجوری تصویر میکردیم، میگفتیم اول کار اونایی که در شریعت اومده اونا هیچ کدوم قضایای شرعی نیست، چون قضیه شرعی خارجیه. خب هر کی بعد حیاتش یه قضیه براش متولد میشه، یعنی که همه جبرئیل نشسته به دونه دونه داره خطاب میکنه. فإن ذلک ضروری البطلان، در حالی که این که قطعا نیست، کما اوضحنا فی ما سبق، بل قضایای شرعیه، مجعولات شرعیه، انشاءات ازلیه و مجعولات شرعی بر نهج قضایای حقیقیه، کما ظاهره در سنت همینه. حیث و عرفت الفرق، خب حالا که شناختی زهر لک المراد من موضوعات الاحکام التي هي محل النزاع في المقام، پس موضوع احکام چیه؟ عباره عن عناوین کلیه ملحوظه مرآتن لمصادیقها، موضوع احکام شرعی عنوان کلیه، مصادیقی که در آینده مقدرت الوجودن، هر وقت به وجود اومدن. این عناوین فی ترتب المحمولات علیها، اینا برای مصادیقشونن که این مصادیق بعداً مقدرن و محمولاتشون میرن روشون. و یکون نسبت ذالک الموضوع به محمول نسبت علت و معلوله. اینو توجه بکنیم از این. یعنی چی نسبت علت و معلوله؟ ما دو تا بحث در اصول داریم، دو تا قاطی نشه. یه بحث داریم میگیم وصف مشعر به علیته. یعنی من اگه به شما گفتم اکرم العالم، معلوم میشه که علت اکرام علمه. چرا؟ چون گفتم اکرم العالم، چون نگفتم اکرم الفقیه، چون نگفتم اکرم مثلا ورزشکار، چون نگفتم اکرم مثلا فرض کن که انسان. این که حکم بردم رو وصف، وصف مشعر به علیت. این یه بحثه، اینو ایشون نمیخواد بگه. حرف آقای ناینی اینه، میگه وقتی حکم میخواد بیاد باید قبلش موضوع موجود شه، تا موضوع موجود نشه حکم نمیاد. وقتی میخواد حکم بیاد رو زید باید اول زیدی باشه، ثبت العرش سمن برش، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. پس اول باید یک موضوعی باشه بعد حکم بیاد روش. پس موضوع یک نحو علیتی برای چی داره؟ برای حکم داره. یعنی تا موضوع نیاد حکم نمیاد، اول باید موضوع بیاد بعد حکم بیاد. این مرادش نیست. نسبت موضوع به معمول نسبت علت و معلوله. البته بعد تو پرانتز میگه بله، لئن یکن من ذلک الباب حقیقتن. چرا؟ به خاطر اینکه شارع اساسا جعل سببیت که نمی کنه که. شارع کارش جعل سببیت نیست. مبنای مرحوم آقای ناینی محل بحثمون اینجا نیست. ایشون میگه شارع که نمیاد سببیت جعل کنه. شارع میگه نماز بخون، روزه بگیر، زید نماز بخونه، امر روزه بگیره، انسانها اطاعت کنه. نیمده بگه انسان سببون للاطاعه، زید سببون لوجوب روزه. لذا نمیگیم سببه چون جعل سببیت نشده، ولی کس سببه میتونیم تصویر سببیت کنیم. چرا؟ چون موضوع برای حکمه، هر موضوعی برای حکمش مثل علت. الا انه نظیر ذلک، چی؟ من حیث توقف و ترتب. بالاخره تا موضوع نیاد حکم نمیاد. خیلی خوب، موضوع چی شد؟ حالا حرف آقای ناینی، موضوع چی شد؟ حقیقت. لحاظ توش هست یا نه؟ نه. علم توش هست یا نه؟ نه. چرا؟ چون قضیه حقیقی است. پس موضوع درونش هیچ نحو علم و لحاظی نیست، حکمم میاد رو این موضوع. پس شرط نمیتونه اونجور که تو آخون میگی باشه. فحقیقت و نظاف شرط المتأخر یرجه الى تأخر بعض ما فرز دخیلا فی الموضوع علا جهت الجزئیت و شرطیه عن الحکم تکلیفی اول وضعی و ان یتقدم حکم علا بعض اجزاء. پس اشکال بازگرد به چه لسان؟ به این لسان. دیگه آخر رو بگم، به چه لسان اشکال بازگشت؟ به این. میگید موضوع علت برای چیه؟ حکم. از طرفی هم شما میگید مادامی که شرط نباشه حکم نمیاد. پس اگه شرط داخل در موضوع کردی، اولا داخل در رتبه علت، در ثانی اگرم نباشه حکم پدید نمیاد بر او. پس میگه حقیقت نزاع در شرط متأخر برمیگرده به این که بعضی از چیزهایی که قرار در آینده موجود بشن الان باید در چی؟ در موضوع لحاظ بشن. چرا؟ چون موضوع ما تا کامل نباشه حکم نمیاد. موضوع چیه؟ موضوع عبارت است از علت برای حکم. اول باید موضوع کامل شه بعد حکم بیاد. پس باید شرط داخل در موضوع باشه. از طرفی هم که میگید نیست، از طرفی هم میگید بعدیه. پس از یه لسان تقدم داره، از یه لسان تأخر داره. اگرم میگید لحاظش دخیله، لحاظ که از یه حقیقی هست نمیتونه دخیل باشه. دوباره عبارت بخونم، نزا برمیگرده به این که بعضی از چیزهایی که فرض کردید شرطه، پس داخل در موضوعه، اینا باید تقدم داشته باشن بر حکم تکلیفی. چرا؟ چون داخل در موضوع هم بند یتقدم الحکم علا بعض اجزا. پس مشکل اینجا میشه که حکم بر بعض اجزا مقدم میشه، چون از طرفی این اجزا هن اجزای موضوع هن، پس رتبه علت هن. از طرفی یتأخرن و مما ذکرنا ظهر انما صنعه در کفایه و فواید، که شرط رو به وجود علمی برگردون، به عالم لحاظ برگردون. فواید کتاب دیگه مرحوم آخونده، درر الفواید حاشیه مرحوم آخون بر رسائله. این مما لا مساسله، این چیزی نداره. لا مما لا ماسله لا مساسله عباد بشه فی ما له من نزاع، این اصلا مساسی با نزاع ما نداره، خروج از بحثه. پس تأخر، تمام نکته اینه، تأخر بعض ما فرز دخیلن، باید چیزی که دخیله و متقدمه متأخر باشه. اشکالات مرحوم آقای ناینی، یک، حرفش در قضایای خارجیه درسته یا نه، یا اساسا خلاف آبادیست. دو، آیا سخن کامله یا نه، روز شنبه.